25 نوامبر 2001 وقتی که افسر جان کلیتون برای بررسی یک صحنه جنایت فرستاده شد، فکر نمی کرد چیزی که قراره ببینه یکی از وحشتناکترین تصاویریه که تا ابد تو ذهنش باقی می مونه. سلام، من مرضیه‌ام و به چنل ما خوش اومدید. ما توی فیکشن میریم سراغ پرونده های جنایی، پس اگر به اینجور روایت ها علاقه دارید همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله کنارش هم از ویدیو هامون باخبر بشید. اگرم از همراه های قدیمی ما هستید، از اون چند هزار نفری که توی هر ویدیو همراه ما، حتما این ویدیو رو لایک کنید، به خاطر اینکه برای شما زحمتی نداره اما یک دنیا به ما کمک میکنه. میرم سراغ پرونده امروز که داره در بریتانیا و در ولز اتفاق میفته، توی یک دهکده کوچیک توی یک جزیره. حقیقتش اسم این دهکده طولانی ترین اسم توی کل اروپا برای یک منطقه است و به حدی دشواره که من حتی تلاش نمی کنم که تلفظش بکنم، به خاطر اینکه یه عالمه ویدیو دیدم و در نهایت فهمیدم که ته این اسمه گوگوگوخ تلفظ میشه و هیچ جای دیگه‌اش رو نمیتونم تلفظ بکنم. حتی وقتی خلاصه شده هم نمیتونم تلفظش کنم، به خاطر همین فقط براتون مینویسیمش که شما ببینید چقدر اسم عجیب و غریبی داره.
خلانوار پوف کوین گخ گوگوخ کوین جوبخلان تیسیلیو گوگوگوخ.
برخلاف این اسم طولانی که این دهکده داره، جای بسیار کوچیکیه، یک جای توریستیه. از همه اروپا توریست ها میان اینجا توی فصل تابستون که خوش بگذرونن و ساکنین این دهکده آدم های قدیمی اونجا، همشون تقریبا همه عمر توی این منطقه زندگی کردن. خیلی جای، شاید توی لفظ عامیانه بگیم جای پیریه، آدم هایی که اومدن اونجا زندگی کردن، خونه های ویلایی ساختن و همونجا موندن. نسل جوونشون، برخیشون رفتن، برخی موندن. خلاصه که مردم بومیان و تقریبا همدیگر رو میشناسن. آمار جرم و جنایت هم توی منطقه پایینه. یکی از این ساکنین پیر و سال خورده و بیهاشیه این منطقه یک خانومی بود، یک خانوم 90 ساله‌ای به اسم میبل لیشون. میبل شوهرش دامپزشک این منطقه بوده، با همینجا زندگی کرده بودن همه عمر. بعد شوهرش رو از دست داده بود و خودش هم توی اون خونه ویلایی که زندگی میکرد دیگه مونده بود و همینجا زندگی میکرد. نه دوست آشنایی داشت، نه فامیلی داشت، نه بچه‌ای داشت، اما از این سالمندای سرحال بود، متناسب با سنش، بالاخره 90 سالش بوده. هیچ کس هم پشت سرش بد نمی گفت، ارتباط همه هم باهاش خوب بود، همه پذیرفته بودن که یک پیرزن تنهاییه که شاید خیلی اجتماعی نباشه، خیلی با بقیه رفت آمد نکنه، اما دردسرش هم برای کسی نیست. از این آدمایی نیست که برای کسی دردسر درست کنه، حاشیه درست کنه، سرش تو کار خودشه، زندگی روزمره‌ش رو میکنه، تلویزیونش رو میبینه، میاد بیرون آروم یه قدمی میزنه، برمیگرده تو خونه و همه چیز برای میبل یک زندگی عادی عادی بود تا نوامبر 2001 که همه چیز تغییر کرد. 25 نوامبر ساعت 12:30 یک خانومی اومد دم در خونه میبل، یک چرخ دستی هم داشت که روش غذا بود که غذای نهار میبل رو بده. توی اون منطقه آدم‌های دیگه‌ای هم مثل میبل که سالمند بودن و دیگه حال و حوصله غذا درست کردن نداشتن، به این خانم سفارش میدادن، اون صبح و شب براشون غذا می آورد، غذای اندازه یه نفر که دیگه مثلا احتیاج نباشه که اینها آشپزی بکنن. میبل هم یکی از این مشتریای ثابتش بود، این خانم هر روز ظهر براش غذا می آورد. خلاصه که ساعت 12:30 میرسه دم در خونه میبل، در میزنه و میبینه که خب نمیاد دم در رو باز بکنه. میدونسته که یکم گوشاش سنگینه، یکم سخت میشنوه. دوباره در میزنه، باز خبری نمیشه. محکمتر در میزنه، خبری نمیشه. با خودش میگه که بذار برم دور ساختمون یک دوری بزنم، شاید در پشتی باز باشه بتونم از اونجا صداش کنم بیاد غذاش رو بگیره. بالاخره غذا رو نمیتونسته برگردونه. میره دور ساختمون و وقتی میرسه پشت ساختمون، متوجه یک مقداری شیشه خورده میشه که روی زمین ریخته بوده. سرشو که میاره بالا میبینه که بله، یک پنجره بزرگی پشت این خونه بوده. توی منابع نوشته بود پنجره فرانسوی، من نمیدونم چه شکلی از پنجره میشه، چه نوع خاصی از پنجره است که بهش میگن پنجره فرانسوی. یه پنجره های بزرگی پشت این خونه بوده و شیشه این شکسته. این خانم وقتی این شیشه ها رو میبینه و جای شکستگی رو میبینه و به نظرش میاد شکستگی اونقدر بزرگ هست که یک نفر وارد خونه بشه، نگران میشه. میاد تماس میگیره با پلیس و پلیس یک افسری رو میفرسته برای اینکه این خونه رو بررسی بکنه. این افسر پلیس میاد، خب در میزنه، باز هم کسی جواب نمیده، بیشتر در میزنه، میگه که من پلیسم، کسی جواب نمیده. میاد پشت خونه و وقتی که متوجه اون شکستگی میشه، از همون شکستگی وارد خونه میشه. تقریبا گندزی یک نفر قشنگ جا باز بوده که بره توی خونه. وقتی که این افسر پلیس وارد خونه میشه، میبینه که خونه تاریکه، پرده ها کشیده است، هیچ جا نوری نیست و فقط یک چراغی مثل یه چراغ خواب قرمز رنگ وسط خونه روشنه. این فلسفه چراغ خواب قرمز رو هم من هیچ وقت نفهمیدم. مامان منم همیشه چراغ خواب قرمز میگرفت و واقعا فضای ترسناکی رو میسازه. این خانومم یه چراغ خواب قرمز داشته که این چراغ خواب قرمزش روشن بوده و فقط همون نور توی خونه بوده. خب این افسر پلیس به چیزی دست نمیزنه، میاد جلوتر و متوجه میشه که یک نفری توی اتاق نشیمن توی اون پذیرایی خونه نشسته روی یک مبل تک نفره و یک پتوی هم دورش پیچیده شده. خب نور کم بوده، نزدیکتر میشه. وقتی میاد روبروی این کسی که روی صندلی راحتی وسط اتاق نشیمن نشسته، متوجه میشه که این میبل مرده و قطعا به مرگ طبیعی نمرده، به خاطر اینکه دور تا دورش پر از خونه. سریعا میاد بیرون، درخواست نیروی پشتیبانی میکنه، افسرهای پلیس اعزام میشن به این خونه و شروع میکنن بررسی کردن. چیزی که بیشتر از همه توجهشون رو جلب میکنه وضعیت وحشتناکیه که جسد داشته. شما تصور بکنید به میبل حدود 22 ضربه چاقو خورده بوده و خب با توجه به کهولت سنش احتمالاً بخش زیادی از این چاقوها بعد از مرگش خورده بوده، به خاطر اینکه خب خیلی زود تموم کرده بوده، ناتوانتره نسبت به آدمهای جوانتر. خیلی وضعیت وحشتناکی داره، روی زمین پر از خونه و اطرافش یه سری چیزا انگار دستکاری شده. دو تا از این میله های فلزی که باهاش شومینه، چوب شومینه رو جابجا میکنن، به شکل صلیب کنار میبل روی زمین قرار گرفته. چند تا شمع کنارش قرار داره که مشخصه که آب شده و این شمع ها زمان طولانی روشن بودن و سینه میبل شکافته شده و واضحه که قلبی توی سینش وجود نداره. خب صحنه قتل خبر از خشونت خیلی شدید میداد، انگار کسی که اومده بوده و این کار رو با میبل کرده بوده هم بسیار خشن بوده، رفتار خیلی وحشیانه‌ای داشته توی تعداد ضربات چاقو و انگار که یک عبادتگاه، یک مراسم، یک چیز عجیب و غریب اطراف میبل ساخته بوده. اون صلیب و این شمع‌هایی که روشن بودن و نبودن قلب، همه چیز نشون میداده که پشت این قتل یک ماجرای دیگه‌ای وجود داره. کنار جسد میبل روی اون صندلی که نشسته بوده یه دونه شیرجوش بوده، از این قابلمه‌های کوچیک بدون در هست که دسته بزرگ داره. یه دونه شیرجوش روی زمین بوده و توش به ظاهر مقدار زیادی روزنامه بوده. وقتی که اون کارشناسای پلیس، کارشناسای پزشکی قانونی شروع به بررسی این روزنامه‌هایی می‌کنن که داخل این شیرجوشه، متوجه میشن که داخل این روزنامه‌ها گوشته. و وقتی که باز می‌کنن، مشخصه که چیزی که داخل این روزنامه هاست قلب میبله. خیلی تصویر وحشتناکه. جان کلیتون مسئول این پرونده وقتی رفته بوده اونجا میگه تصویری که من توی این خونه دیدم هرگز فراموشم نشد و وحشتناکترین چیزی بود که تو همه زندگیم دیدم. یک پیرزنی که استخوانهاش مشخص، سینه‌اش شکافته شده، قلبش در اومده، خیلی وضعیت وحشتناکی داشته. اما نکته عجیبی که بوده این بوده که این قلب بالاش بریده شده بوده و مشخصاً هیچ خونی داخل قلب وجود نداشته. خب پلیس نگاه میکنه میبینه که توی اون شیرجوش هم خونی وجود نداره. شروع میکنن بررسی کردن خونه، سینک آشپزخونه، روشویی توی دستشویی، خود توالت، همه جا رو بررسی میکنن و هیچ نشونه ای از خونی که از داخل قلب خارج شده نمیبینن. همون زمان یکی از مسئولین پزشکی قانونی بقیه رو صدا میکنه و از روی اون شیرجوش جای لب رو نشون پلیس ها میده. یک نفری سر قلب میبل رو بریده بوده، خونش رو تخلیه کرده بوده و از این شیرجوش اون خون رو نوشیده بوده. جوری که حتی چند قطره خون هم توی شیرجوش باقی نمونده بوده و این خیلی اتفاق وحشتناک حداقل برای پلیسایی بوده که اونجا حضور داشتن. تحقیقات پلیس فوراً شروع میشه و خب خبر توی منطقه مثل بم میتره که به خاطر اینکه گفتم خیلی محله آرومی بوده، محله بی درد سری بوده. این خانم پیر رو، میبل رو همه میشناختن، میدونستن که دشمنی نداره، کسی باهاش مشکلی نداره. دیگه دشمن میبل حداقل بعد 80 سالش بوده باشه اگر دشمنی داشته. این خانم 90 سالش بوده. هیچ چیزی توی زندگی این نیستش که باعث بشه که همچین اتفاقی براش بیفته. البته این نکته رو بگم که این زمان پلیس فقط خبر رو در این حد منتشر میکنه که میبل کشته شده و قلبش رو بیرون آوردن. در مورد نوشیده شدن خونش هیچ صحبتی با رسانه‌ها نمیکنه و اصلا خبر رو پخش نمیکنن، به خاطر اینکه گفتم جامعه پیر بوده دیگه، میترسیدن مردم اگر این خبر رو پخش میکردن. پلیس شروع میکنه بررسی کردن برای اینکه ببینه توی صحنه جرم از قاتل چه چیزایی به جا مونده. خب اول از همه تیرشون به سنگ میخوره، چون هیچ اثر انگشتی توی صحنه جرم به جا نمونده بوده. پلیس شروع میکنه بررسی کردن چیزهای دیگه، مثل فیبرهایی که ممکنه به جا مونده باشه، نمونه ی دی ان ای که ممکنه به جا مونده باشه. توی این بررسی ها مشخص میشه که یک مقداری پارچه کشیده شده به لبه پنجره که بریده است و این مقدار پارچه اون لب باقی مونده. از همین پارچه توی خونه جاهایی که قاتل راه رفته بوده یک مقدار دیگه هم وجود داشته. مشخص میشه که این فیبر متعلق، فیبر بهتر بگم الیاف، این الیاف متعلق به یک پارچه جین، یعنی معلومه که قاتل لباس جین تنش بوده. از اون طرف از همه خونهایی که توی خونه ریخته شده نمونه میگیرن، نمونه رو میفرستن آزمایشگاه برای اینکه بررسی بشه که فقط خون میبل یا ممکنه که خون قاتل هم باشه. جای کفش قاتل هم توی خونه پیدا میشه، یعنی مشخص بوده که کفش کثیف بوده، اومده بوده تو، هم روی پتویی که انداخته بوده روی میبل این جای پا وجود داشته، هم جایی که از پنجره وارد شده بوده. سایز حدودی کفش رو پیدا میکنن و اون علامتهای کف کفش که نشون دهنده این بوده که چه نوع خاصی از کفشه، این رو هم میدن آزمایشگاه. دو روز بعد جواب آزمایش میاد و مشخص میشه که توی خونه میبل دو نمونه خون پیدا شده. نمونه اول که 100% متعلق به خودشه و نمونه دوم که متعلق به یک مرده. خب الان پلیس دی ان ای قاتل رو هم داشته. یک نکته دیگه ای رو بگم. امروز میدونیم که از جای لبی که روی اون ظرف بوده، روی اون شیرجوش بوده، هم میشه نمونه دی ان ای رو برداشت. اما چیزی که داریم روایت میکنیم برای 22 سال پیشه و احتمالاً اون موقع هنوز نمیشده از همه چیز دی ان ای استخراج کرد، یا شاید میشده این کار رو کردن در منابع ذکر نشده، چون برای خودم سوال بود مطرحش کردم، هیچ جا نوشته نشده بود که نمونه دی ان ای از اون جای لب برداشته میشه، نمونه دی ان ای از خون قاتل برداشته میشه. پزشکی قانونی اعلام میکنه چاقویی که میبل باهاش کشته شده یک چاقوی بلند یک طرفه بسیار تیزه. خب الان وسیله قتل مشخص شده، رد کفش قاتل مشخص شده، نمونه دی ان ای اش هم مشخص شده و باید پلیس بگرده دنبال مظنون احتمالی. پلیس میدونسته که قاتل به خودش هم آسیب زده موقع ورود به خونه. حالا جدای از این حرف ها، چیزی که برای پلیس مطرح بوده این تئوری بوده که اصلا چرا یک نفر باید بیاد با این مراسم آیینی، با این رفتارهای عجیب و غریب یک همچین عمل جنایت‌آمیز وحشتناکی رو انجام بده، این جنایت وحشتناک رو انجام بده. نگاه میکنن میبینن که اصلا این گذشته این بنده خدا نه دشمنی توش وجود داره، نه بدهی مالی وجود داره، نه طلبکاری مالی وجود داره. اینقدر این زن توی 50 سالی که توی منطقه زندگی میکرده بی درد سر بوده که هیچ چیزی وجود نداشته براش. وقتی که این رو بررسی میکنن و میبینن که هیچ انگیزه شخصی وجود نداره، اوضاع کم خطرناکتر میشه. به خاطر اینکه خب پس با این حساب قاتل آشنای مقتول نبوده، پس کسی بوده که منطقه رو میشناخته و مقتول رو هم میشناخته. مقتول رو از آسیب پذیرترین قشر جامعه یعنی سالمندان انتخاب کرده بوده، میدونسته که این خونه تنهاست، میدونسته چه ساعتی بیاد که دیده نشه و همه این نشونه ها علامت این بوده که قاتل از اهالی همون منطقه است و خب این ترس رو برای مردم و پلیس بیشتر می‌کرده. این یعنی این که قاتل یک جای بین اونها داره زندگی می‌کنه. قاتل انقدر میبل رو میشناخته که میدونسته شنواییش مشکل داره و به راحتی میتونه شیشه رو بشکنه و وارد خونه بشه. خب با این اطلاعات پلیس میاد میگه چیکار کنیم؟ میگه بیایم خونه به خونه شروع کنیم جستجو کردن در مورد قاتل. اطراف خونه میبل رو شروع میکنن به گشتن، تک تک خونه ها رو میرفتن، از آقایون 18 تا 60 سال نمونه دی ان ای میگرفتن، ازشون یه سری سوال میکردن و میرفتن خونه بعدی. تک تک این خونه ها رو میگشتن. این زمان از چند تا روانشناس جنایی کمک میخوان برای اینکه یک پروفایل بده از قاتل احتمالی که باهاش روبرو هستن. میگه که این آدم علاوه بر اینکه حالا احتمال زیاد مال همین منطقه است، آدم تنهاییه، خیلی ارتباط با آدم‌های دیگه نداره، آدم‌ها خیلی ارتباط باهاش ندارن، احتمالاً تنها زندگی میکنه یا با والدینش. یعنی نظرشون این بوده که این آدم با دوست دختر یا پارتنر یا همسرش زندگی نمیکنه، یا داره با والدینش زندگی میکنه یا داره تنها زندگی میکنه و احتمالاً یک گذشته غیرعادی داره. حقیقتش در مورد این گذشته غیرعادی من فهمیدم که منظورشون مشکلات کودکیه. تا الان این هم پرونده جنایی با هم بررسی کردیم، منظورشون اینه که این تو گذشتش توی کودکیش احتمالاً یک نقاطی وجود داره که اون رو به اینجا رسونده و اینکه قاتل احتمالاً علائم اسکیزوفرنی داره. خب اینا درسته که یه سری اطلاعات کلی بوده، یه سری نشونه ها به پلیس میداده، اما واقعاً شبیه خیلی از 18 تا 60 ساله هایی بوده که توی اون منطقه زندگی میکردن و پلیس صرفا با این اطلاعات نمیتونسته بره سراغ کسی. ای تو مثلا با مادر پدرت زندگی میکنی، تو مظنون مایی، یا تو تنها زندگی میکنی، تو مظنون مایی، کار نمیتونسته بکنه. اما یک هفته بعد از قتل اولین مظنون پلیس پیدا میشه. حالا همچین مظنون نبوده ها، بر اساس شایعات پلیس میره سراغش. قصه از این قرار بوده که یک آقایی توی 400 متری خونه میبل میره روی یک پلی که به اسم پل بریتانیا، روی اون پل وای میسته، بنزین میریزه روی خودش و خودش رو میسوزونه و بعد هم خودش رو پرت میکنه پایین توی آب. خب یک آقای 37 ساله‌ای بوده و این اتفاقش باعث شکلگیری یک عالم شایعه میشه. مردم محلی انگار که خیالشون راحت شده باشه، انگار که بگن خب این ماجرا تموم شد، این شایعه رو پخش میکنن که این آدم قاتل بوده و به خاطر عذاب وجدان خودش رو کشته. وقتی که شایعه خیلی دهن به دهن شه، پلیس اصلا به این آدم دقت نکرده بود. وقتی که شایعه خیلی دهن به دهن شه، خب پلیس میبینه که نمیتونه این قضیه رو ول بکنه و بذار برم راجبش تحقیق بکنم. اون افسر پرونده میگه بذار برم یه نگاهی بکنم ببینم قصه چی. خب چی کار میکنه؟ میره خونه این آدم و میبینه که خب یه سری یادداشت خودکشی برای خانوادش گذاشته. این یادداشت‌های خودکشی خلاصه ای از یکی از روایت‌های انجیل بوده که مستقیماً کلمه قلب و حرف‌های مربوط به قلب توش اومده بوده. خب الان پلیس یه ذره مشکوک شده بوده. کفش‌هایی که در زمان مرگ پاش بوده شباهتی به کفش‌هایی که توی صحنه جرم پاش بوده نداشته. اما خب از اونجایی که آدما میتونن کفششون رو عوض بکنن، خیلی نکته خاصی نبوده. متوجه میشن که سایز کفش هم به نظر شبیه به هم نمیاد. میرن از لباسهاش فیبر برمیدارن و در نهایت از جسد نمونه دی ان ای میگیرن و وقتی همه اینها رو بررسی میکنن میبینن که نه، دی ان ای این آدم هیچ ربطی به دی ان ای که توی صحنه جرم پیدا شده نداره و خب خیلی زود اولین مظنون پلیس کنار گذاشته میشه. البته این بنده خدا اصلا مرده بوده، صرفا تحقیق میکردن ببینن قاتل هست یا نه، ولی خب همین آدم رو هم از دایره تحقیقشون میذارن کنار. از اون طرف آزمایشگاه پلیس داشته تحقیق میکرده تا ببینه که این رد کف کفشی که باقی مونده توی صحنه جرم متعلق به چه کفشیه. در نهایت هم دو هفته بعد از مرگ میبل آزمایشگاه میگه که ما فهمیدیم این کفش یک مدل خاصی از کفش لیوایه که خب توی این منطقه از قضا خیلی هم فروش نداشته و قشنگ خوش به حال پلیس بوده دیگه. پلیس نگاه میکنه اینه نزدیکترین فروشگاهی که این کفش رو میفروشه کجاست. میفهمه که توی منطقه بنگور توی شمال غرب ولز یک مغازه‌ای هست، یه رو با ماشین فاصله داره تا این دهکده و اونجا این کفش فروخته میشه. خب میرن اونجا، شروع میکنه با فروشنده صحبت کردن. پلیس که مثلا ما دنبال این مدل خاص از کفش هستیم، کفش این شکلی و اینا، میگه که من 53 جفت از این کفش رو فروختم و 48 تاشون هم با کارت اعتباری پرداخت کردن، میتونم اطلاعاتشون رو به شما بدم. خب پلیس اینها رو میگیره، حتی سعی میکنه دنبال بقیه اون 48 تا هم باشه که پول کفش رو نقد پرداخت کردن. و خب چیکار کنه؟ حالا بیاد از این آدمها دونه دونه بررسی بکنه، ببینه که کدومشون میخوره به پروفایلی که روانشناسای جنایی تعریف کردن و کدومشون توی اون بازی سنیه، کدومشون مثلا تنها زندگی میکنه، اینا رو بررسی بکنه. اما خب تعداد کم نبوده که باید دونه دونه بررسی میکرده، همین خودش زمان بر بوده. تقریبا یک ماه از قتل میبل گذشته بوده و پلیس فعلا نشونه ای نداشته، بیکارم نشسته بوده، اون 48 نفر رو داشته بررسی میکرده، رفته بوده سراغ قصابی ها به خاطر اینکه این چاقویی که ازش استفاده شده بوده یک چاقوی بلنده بسیار تیز بوده، گفته بوده شاید اینا اطلاعاتی داشته باشن، شاید چاقویی ازشون گم شده، دزدیده شده، شاید خودشون آدمای مشکوکی باشن. از قصابی های محلی سوال میکرده اما تحقیقات بسیار کند پیش میرفته و خب عملاً هیچ نشونه ای دست پلیس نبوده. پلیس میاد چیکار میکنه؟ اون زمان یک برنامه توی منطقه پخش میشده به اسم کرایم واچ که راجع به پرونده های جنایی صحبت میکرده. پلیس میگه که ما دیگه راهی نداریم، راه حلی نداریم، بیاییم با احساسات مردم یکم بازی بکنیم، احساسات مردم رو تحریک بکنیم تا اگر کسی اطلاعاتی داره بیاد داوطلبانه به پلیس بگه. میاد توی این برنامه کرایم واچ جزئیات قتل میبل رو منتشر میکنه، یعنی توضیح میده که یک زیارتگاه کنار میبل ساخته شده بوده، توضیح میده که شمع بوده دورش پتو پیچیده شده بوده و توضیح میده که قلب میبل رو بیرون آورده بودن و خونش رو خورده بودن. خب این دوباره یک موج وحشتناک از ترس رو توی منطقه میاره. آدم‌ها میترسیدن از در خونه بیرون برن، مخصوصا سالمندا، خانواده‌ها میترسیدن بچه‌هاشون رو تنها بیرون بفرستن، همه چندتایی با هم بیرون میرفتن، اصلا یک جو وحشتناکی توی منطقه اومده بوده. اما همین انتشار اخبار منجر به این میشه که واقعا اون اتفاق بیفته، واقعا یه سری از آدم‌ها زنگ بزنن و یه سری اطلاعات بدن به پلیس. 200 مورد تماس با پلیس ثبت شده که همشون یه سری سرنخ به پلیس دادن. حالا این سرنخ ها یا به ته نخ میرسن، یعنی یا نتیجه دارن یا نمیرسن و پلیس باید تک تک این 200 سرنخ رو بررسی بکنه. از بین همه این 200 یک مورد بوده که به نظر پلیس گزینه‌ای بوده که میشده براش وقت گذاشت. این دختره میاد پیش پلیس، یک دختر جوونی بوده، دانش آموزی بوده که از آلمان اومده بوده توی ولز درس میخونده. میگه که من اینجا مهمونی زیاد میرم، میرم آدمهای مختلف رو میبینم و توی سپتامبر 2001 هم توی یک مهمونی بودم. خب طبیعتاً یه ده پسر هم توی مهمونی بودن. یکی از این پسرها به نظر من مشکوکه، یه جای کارش میلنگید. خب پلیس بهش میگه که چیش میلنگید مثلا؟ میگه که این خیلی تنها بود، خیلی با کسی گرم نمیگرفت، عجیب غریب رفتار میکرد و یهو اومد توی اون جمع به من گفتش که ببین من خوناشامم، یعنی خودش پسره، بیا گردن منو گاز بگیر که تو هم خوناشام شی. حالا بماند که از نظر من این گزینه برعکس، یعنی اصلا یکم عجیب غریبه که تو بیا منو گاز بگیر، قشنگ معلومه پشتش یه نیتای دیگه ای بوده. میگه که نه بیا منو گاز بگیرین. دختره خب مسلما میگه که نه این چه حرفیه داری میزنی، هی اصرار پشت اصرار. پسرهای دیگه میاینو از مهمونی میندازن بیرون و وقتی که مقاومت میکنه، سر و صدا میکرده دم در مهمونی و درد سر درست میکرده، بچهای این مهمونی زنگ میزنن به پلیس و میگن که این آدم مزاحمت ایجاد میکنه، بیاید ببردش. وقتی پلیس میاد، این پسره به افسرهای پلیس هم میگه که بیایید منو گاز بگیرید. یعنی رسما یه حالتی بوده که بیایید منو گاز بگیرید، به هر کی میرسیده میگفته بیایید منو گاز بگیرید. خیلی رفتارش عجیب و غریب بوده. میبرنش اداره پلیس ولی اونجا براش پرونده‌ای تشکیل نمیشه به خاطر اینکه حالا سنش کم بوده، خیلی اتفاق خاصی نبوده. مثلا چی مینوشتن؟ جرم دعوت به گاز گرفته شدن. عجیب غریب بوده دیگه، پرونده‌ای براش درست نمیشه و بعد آزادش میکنن که بره. خب وقتی که این گزارش رو این خانوم به پلیس میده، پلیس میاد تحقیق میکنه، میده درسته که حالا پرونده‌ای براش درست نشده اما ثبت شده اسمش در زمان ورود به اداره پلیس و مشخص میشه که یک پسر 17 ساله ای به اسم ماتیو هارتمن که هنر میخونه و خب الان پلیس یه مظنون داشته. خب این اتفاق عجیب بوده دیگه. این دختره به واسطه اینکه فهمیده بوده که این خون قربانی رو خورده اومده گزارش داده و حالا پلیس هم با استناد به همون خورده شدن خون ترجیح میداده که روی این پسر تحقیق بکنه. اما همون اول پلیس یه لحظه به خودش میگه که ما چطور به این شک نکردیم و اینا چطور نمونه ازش نگرفتیم، این خونش خیلی نزدیک خونه میبله. متوجه میشن که این پسر 17 سالشه و پلیس داشته از 18 تا 60 ساله ها تست دی ان ای میگرفته. به خاطر همین رفته بودن دم در خونه این، باهاش صحبت کرده بودن و بعد هم خوش و خرم ازش خدافظی کرده بودن، اومده بودن بیرون و هیچ تست دی ان ای ازش نگرفته بودن. به خاطر همین هم بوده که الان نمونه دی ان ایش رو نداشتن که بررسی بکنن. در مورد متیو من فقط تونستم پیدا بکنم که وقتی کوچیک بوده مادرش و پدرش با هم زندگی میکردن، زندگی خوبی هم داشتن. بعد پدرش به خاطر مشکلات تنفسی و بیماری هایی که میگیره از دنیا میره و این هم با مادرش زندگی میکنه و زندگیش رو میگذرونه. هیچ چیز دیگه ای پیدا نشد از زندگیش. دلیلش هم اینه که زمان دستگیری زیر سن قانونی بوده و اون زمان قاضی و حالا به اصطلاح پلیس منطقه اجازه تحقیق در موردش رو نداده. بعدن هم که بزرگتر شده دیگه پرونده ازش گذشته بوده، به خاطر همین راجبش تحقیقی نشده که مشخص بشه که این چه گذشته ای داره. خیلی هم کم راجبش میدونیم، فقط میدونیم که یک پسر 17 ساله که با مادرش زندگی میکنه. 5 ژانویه 2002 پلیس میره خونهش که 200 متری خونه میبل بوده. میره اونجا تا یه سری سوال ازش بکنه. خیلی هم عادی میرن و شروع میکنن ازش سوال پرسیدن و همه اون سوالهایی که قبلا ازش پرسیده بودن رو دوباره ازش میپرسن. اما اینجا یک تفاوتی وجود داشته. دفعه قبلی که اومده بودن دم در خونش و ازش سوال کرده بودن، متیو خودش خونه تنها بوده. اما حالا که اومده بودن ازش سوال بپرسن، علاوه بر متیو مادرش هم خونه بوده. به خاطر همین مادرش هم میشینه اونجا زمانی که پلیس اومده صحبت بکنه، متیو مادرش و نیروهای پلیس. پلیس ازش میپرسه که تو میبل رو میشناسی؟ تا حالا خونش رفتی؟ و اون هم طبق بار قبلی که جواب داده بوده به پلیس میگه که نه. اما خب از اونجایی که مادران همیشه در صحنه هستن و منتظرن که شما یک چیزی بگید و اونها بگن که نه اینجوری نیست، مادرش هم میپره وسط حرفش و میگه که نه تو که خونش رفتی. یعنی قشنگ دروغ بچهش رو رو میکنه. متیو پیک روزنامه اون منطقه بوده، صبح به صبح میبرده روزنامه دم خونه ها پخش میکرده و خیلی سال هم بوده که این کار رو میکرده. از 1996 تا الان که داریم داستان روایت میکنیم و 2001 کار تحویل روزنامه رو تو منطقه انجام میداده. خب این یه ذره برای پلیس پرچم قرمز اصطلاح خودشون و یک نشونه بدیه. پلیس مشکوک میشه، میگه که پلیس بهش میگه که آخرین بار کی رفتی اونجا؟ و این میگه که نمیدونم، ماه هاست که نرفتم. و خب دوباره مامانش میگه که نه بابا داری اشتباه میکنی، همین چند روز قبل از اینکه این اتفاق برای میبل بیفته رفتی خونشون. دوباره دروغ گفته بوده و یک نشونه بد برای پلیس بوده، اما خب مامانش دستش رو کرده بوده دیگه. پلیس شاخکاش تیز میشه، بهش میگه که خب چرا دروغ گفتی؟ دلیلی نداشت که تو دروغ بگی. میگه که من فکر نمیکردم که مثلا روزنامه بردن و اینا خیلی گزینه مهمی باشه، حساب بشه جز به این که حالا مثلا من دیدمش میشناختمش و اینا، فکر نمیکردم مهم باشه، به خاطر همین هم هیچی نگفتم. خب پلیس الان یه ذره بهش مشکوک شده به متیو، اما نمیخواد کاری کنه که این بفهمه بهش مشکوک شده. میگه که ببین من میتونم برم کفشاتو یه نگاه بکنم. خب این نمیتونسته بگه نه، که مامانش نشسته بوده، پلیس هم بوده. میگه آره میتونید برید. میرن توی اتاقشو شروع میکنن بررسی کردن و میبینن دقیقاً از همون کفش ورزشی لیوای که گزارش شده بوده این کفش در صحنه جرم حضور داشته، این یه جفت داره. خب پلیس الان شکش بیشتر شد، اما نمیگه بهش چیزی. میگه که ما باید همه کفشاتو ببریم تا بررسی بکنیم. اینم باز مخالفتی نمیکنه. همه کفشاشو جمع میکنن برای اینکه ببرن تو اداره پلیس بررسی بکنن. از خودش هم نمونه دی ان ای میگیرن، میفرستن آزمایشگاه تا بررسی بشه با نمونه دی ان ای که از خونه میبل پیدا شده. تا زمانی که جواب تست کتونی و دی ان ای بیاد، پلیس اینو زیر نظر گرفته بوده. 24 ساعته از دور زیر نظرش داشته. و متوجه میشن که متیو تنها آدمی توی دهکده و حداقل توی خیابونهای اطراف خونه میبله که هیچ ترسی نداره شبها بیاد بیرون. و آخر شب میاد بیرون و قدم میزنه. خب این خیلی رفتار مشکوکی بوده. جواب تست کتونی و تست دی ان ای میاد و مشخص میشه که بله، این آدم کتونیش دقیقا همون کتونیه که توی صحنه جرم وجود داشته و دی ان ایش همون دی ان ایه که روی لبه پنجره باقی مونده. 18 ژانویه 2002 کمتر از 2 ماه بعد از قتل میبل، مظنون اصلی پرونده دستگیر میشه. یک تیمی میرن خونش برای اینکه شروع بکنن خونه رو جستجو کردن. توی مرحله اول یک ژاکت سیاهی پیدا میکنن که توی جیب این ژاکت یک چاقوی بلند و تیز و یک لبه وجود داشته که بسیار شبیه به چاقویی بوده که میبل باهاش به قتل رسیده بوده. لپتاپش رو ضبط میکنن، میفرستن برای کارشناسا تا کارشناسها آخرین سرچ ها آخرین جستجوهای کامپیوترش رو بررسی بکنن و توی اتاقش یک شلوار جین پیدا میکنن که مشخص میشه الیافش کاملا مطابقت داره با الیافی که از لبه پنجره خونه میبل پیدا شده. خب دیگه الان تقریبا همه چیز مشخصه دیگه. توی خونش دستکش لاتکس بوده، چندین دستکش استفاده نشده و خب احتمالاً تعداد بیشتری بوده، یه تعدادش استفاده شده بوده. یه ساتور بوده، یه دونه از این لباسای ضد آب بوده. کاملاً کیت قتل داشته دیگه. قشنگ تو خونش کیت قتل داشته. اینا رو هم میفرستن به عنوان مدرک جرم تا تو اداره پلیس نگهداری بشه. توی اداره پلیس وقتی ازش بازجویی میکنن، متیو به شکل حیرت انگیزی خونسرده. اصلا واکنشی نمیده، اصلا رفتار تندی نشون نمیده، اصلا هیچ چیزی از پشیمونی، ندامت، ترس، استراب تو صورتش نیست. فقط وقتی که بهش میگن که تست دی ان ای تو با تست دی ان ای قاتل برابره، یکم احساس استراب میکنه که اونم خسته نباشه واقعا. خبر مثل بمب توی منطقه میتره که هیچ کس باورش نمیشده که این پسر 17 ساله که هر روز روزنامه میآورد دم در خونه ما قاتل میبل بوده. خیلی برشون وحشتناک بوده. تقریبا خیلی از مردم دهکده، حداقل مردم منطقه‌ای که میبل توش زندگی میکرده، این پسر رو هر روز میدیدن و اصلا برشون خیلی عجیب و غریب بوده که این دستگیر شده. جولای 2002 دادگاه ها شروع میشه. متیو از اول اعلام بیگناهی کرده بوده، گفته بوده من به این پرونده هیچ ربطی ندارم، من هیچ دخالتی تو این ماجرا نداشتم، من هیچ کسی رو نکشتم. اما خب مدارک خیلی زیاد بوده دیگه، دست دادستان خیلی باز بوده، انگیزش هم فقط خون بوده. توی دادگاه از اونجایی که خب متیو صحبت نمیکنه، دادستان شروع میکنه یک خط زمانی رو توضیح دادن. میگه که متیو کاملا میبل رو میشناخته، میدونسته که همیشه خونه است، میدونسته که کسی پیشش نیست، میدونسته که گوشاش سنگینه، از همین موضوع هم استفاده کرده. اومده پنجره رو شکسته، میدونسته میبل با خبر نمیشه، وارد خونه شده، از پشت سر رفته نزدیک شده بهش. این زن تنها نشسته بوده و داشته تلویزیون میدیده و اولین ضربه‌ای که بهش وارد شده هم طبق نظر پزشکی قانونی از پشت سر و توی کتفش بوده. همون ضربه های اولیه قلب میبل رو سوراخ کرده و باعث مرگش شده. اینجا دادستان یه سری مدارک دیگه هم رو میکنه. میگه که ما توی مچ پای میبل هم اثر بریدگی دیدیم و این نشون میده که این آدم وقتی که میبل رو میکشه سعی میکنه خون بدنش رو تخلیه بکنه و این پشت پاش، این آشیل پاش رو میبره به این امید که خون از بدنش خالی بشه. اما به خاطر اینکه قلب پیش از این از کار افتاده بوده و تپش نداشته و جریان خون متوقف شده، اون مقدار خونی که میخواد از بدنش خارج نمیشه. اینجاست که چاقو رو میاره، سینه رو میشکافه، قلب رو در میاره و از خونی که توی قلب بوده میخوره. بعد هم پتو میاره، پتو رو میپیچه دور میبل، اون مراسم آینیش رو اجرا میکنه و از خونه میاد بیرون. این چیزیه که دادستانی به عنوان تصویر قتل توی دادگاه برای هیئت منصفه توصیف میکنه. دادستانی در ادامه صحبتاش ذکر میکنه که متیو ذکر میکنه خیلی ادبی گفتم دادستانی میگه که متیو خیلی وسواس شدیدی به خون داشته و این قضیه رو هم چطوری اثبات میکنه. هم میره اون دختره رو میاره توی دادگاه شهادت بده، هم سرچ های گوگلش رو، سرچ های کامپیوترش رو اونجا نشون میدن. سرچ کرده بوده راجب خون آشام ها، راجب جاودانگی و مطالب زیادی هم سرچ کرده بوده در مورد سازوکار پزشکی قانونی. من پیدا نکردم در منابع که این سازوکار پزشکی قانونی رو قبل از وقوع این اتفاق سرچ کرده بوده یا بعدش سرچ کرده بوده، ولی خب توی کامپیوترش وجود داشته. وکیلاش میان چیکار میکنن؟ میان میگن که نه، این دی ان ای که توی خونه میبل پیدا شده بوده مال وقتی بوده که این روزنامه میبرده خونه و دی ان ای و مثلا الیاف و اینا رو اونجا جا گذاشته بوده. اما در مورد چاقو نمیتونن کاری بکنن. چرا؟ چاقویی که توی خونه بوده درسته که تیغش تمیز شده بوده، اما دستش یه شکستگی داشته که داخل این شکستگی مقداری خون باقی مونده بوده و خون متعلق به میبل بوده. وکیلاش از اونجا که خیلی تلاش میکردن پولشون رو حلال بکنن، میان توی دادگاه میگن که نه، پلیس این مدارک رو که از خونه این جمع کرده برده قشنگ کنار مدارک خونه میبل نگه داشته و این خونه از اونجا رفته توی این چاقوه. که خب کارشناسای پزشکی قانونی میان خیلی راحت برای ادمنصفه توضیح میدن که نه، همه اینها جداست، کسی به اینها دست نمیزنه، اینا با مدارک دیگه حتی نزدیک هم قرار نمیگیرن و خب این نظریه وکلا هم رد میشه. توی دادگاه وکلاش معلم سابقش رو میارن تا صحبت بکنه و این معلم سابقش میگه که درسته که متیو همیشه اختلال خوانش داشته، نمیتونسته درست بخونه، یکم سخت‌تر از بقیه بچه‌ها یاد میگرفته، اما همیشه بچه خوب و مهربونی بوده، همیشه شوخ‌طبع بوده، شوخی میکرده سر کلاسا و من باورم نمیشه که این بچه خوشقلبی که من میشناسم یه همچین کاری بکنه. از اون طرف دادستانی توی دادگاه میاد یک صحبتهایی میکنه، میگه که من میتونم بخشی از رفتارهای تو رو بذارم به حساب مشکلات روانی که داری، اختلالهای روانی که احتمالاً داری، اما تو هیچ مشکل شدیدی نداری که باعث بشه آنچنان از خودت بیخود بشی که جون یک نفر رو بگیری. میتونم بپذیرم که تو وسواس داری، بچه ای خیال پردازی کردی، بازی های کودکانه کردی و فکر کردی که با خوردن خون میتونی جاودانه بشی، اما تنها چیزی که نصیبت شده این بوده که جون یک نفر رو گرفتی و حالا خودت هم باید بقیه عمرت رو بری به زندان. در نهایت هیئت منصفه 4 ساعت زمان میخوان، یعنی 4 ساعت میرن شور میکنن و در انتها میان و تصمیمشون رو اعلام میکنن. متیو هارتمن در 2 آگوست 2002 در مورد قتل میبل گناهکار تشخیص داده میشه و به حبس ابد محکوم میشه با گذروندن حداقل 12 سال. بذارید اینجا یک پرونده با کنم، یک پرانتزی باز بکنم. 12 سال به این دلیله که اون زمان زیر سن قانونی بوده، اما حبس ابد رو داره. درخواست آزادی مشروطش بعد از 12 سال در حقیقت شروع میشه. نکته دیگه اینه که توی تصاویر دستگیریش دیده میشه که یک پارچه روی سرش کشیده شده. دلیلش اینه که زمان دستگیری زیر سن قانونی بوده و عموماً این افراد تا زمانی که مشخص نشه که قاتلن هویتشون منتشر نمیشه و زمانی که دیگه میافتن توی پروسه دادگاه‌ها و دیگه حالا مدارک رو پلیس پیدا میکنه، یعنی دیگه مثلا دی ان ای رو پیدا میکنه، اون موقع تازه هویتشون رو برای رسانه‌ها منتشر میکنه. هرچند که در زمان دستگیری مردم محلی میفهمن کیو بردن، شایعه پخش میشه، خبر پخش میشه، اما زمانی که قاضی اجازه انتشار هویت رو میده مدت زمانی بعد از دستگیری بوده. سال 2003 این آقای متیو درخواست میده که پروندهش اجازه داشته باشه که بره توی دادگاه تجدید نظر، اما خب اون زمان اصلا این درخواستش هم رد میشه. طبق چیزهایی که من گشتم حداقل تا سال 2021 مطمئنم که در زندان بوده. الان هم که بررسی کردم همچنان توی زندان بوده. گفتم 2021 به خاطر اینکه یه سری از اخبار اون زمان در موردش کار شده و من 2023 رو که الان هستیم دوباره گشتم، به نظر میاد که همچنان توی زندانه. درخواست آزادی مشروطش با اینکه گذشته اون 12 سال همچنان داره رد میشه و یکی از احتمالاتی که میدم اینه به خاطر اینه که قتل رو گردن نگرفته دیگه. طبق صحبت دادستانی و قاضی این حتی 1 ثانیه در دادگاه ابراز ندامت نکرده، احساس پشیمونی نکرده، ناراحتی توی چهرش نبوده توی دادگاه از کاری که کرده این آدم رو کشته و به واسطه همین احتمالاً همچنان درخواست آزادی مشروطش رد میشه و خب خدا رو چه دیدی، شاید باید حبس ابد رو توی زندان بگذرونه و به نظر من خیلی کابوس وحشتناکیه. شما وقتی نوجوان 17 ساله‌ای میری زندان و تا وقتی که بمیری توی زندان میمونی. این پرونده تموم شد و صحنه‌ای که توش اتفاق افتاده بود یکی از دردناک‌ترین تصاویری بود که من توی ذهن خودم ترسیمش کردم تا اینجا. اگر نظری در مورد این ویدیو دارید حتما برای ما کامنت بذارید. ما همه یه تلاشمون رو میکنیم که همه کامنت ها رو بخونیم و در حد توانمون بهشون جواب بدیم. اون چند تا قلبی که در جواب کامنت ها میذاریم واقعا از ته قلب ما میاد. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش بکنید، چون به ما کمک میکنه. ممنونم که با من همراه بودید و امیدوارم که همیشه شاد باشید.